تهران این پیش پرداخت رو پرداخت کردن تا این قرارداد عملیاتی بشه و ما بتونیم در یک دوره 4 ساله 630 واگن رو به واگن‌های مترو تهران اضافه بکنیم. با خودروسازهای داخلی حداقل 2500 دستگاه قرارداد داشتیم که 1500 تاش در حال انجام هست، 1000 تا دیگه‌اش با سازنده مشکل خوردیم که باز هم اونا ما از طریق پیگیری از شهرداری داریم تلاش میکنیم که همه اینا عملیاتی بشه. ولی ببینید، یک طرف پیگیری‌های ما هست، یک سمت با سماجت و پیگیری و قاطعیت مدیریت شهری برای تحقق خواسته‌های مردم باشه، بخش دیگر تکالیفیه که بایستی دولت در مقابل شهرها انجام بدن. تنها منابع شهرداری نمیتونه کفایت بکنه برای تأمین نیازهای شهر. ما به عنوان مثال همین الان بخوایم 1 کیلومتر مترو بسازیم، بیش از 3000 میلیارد تومان هزینه شد. البته به قیمت مثلا من دارم یک سال نمی پیش خدمت شما میگم، الان با این نرخ ارز و سایر موضوعات که برآورد دقیقی نداریم به چه عددی رسیده. تو ببینید، وقتی ما میگیم با 6 سال
اگه جنبندی هم بفرمایید متشکر میشم.
خواهش میکنم. وقتی ما میگیم سالانه با 18 کیلومتر مثلا مترو ساخته بشه، یعنی چیزی نزدیک 50000 میلیارد تومان بایستی ما فقط در بحث مترو بذاریم. آیا ما همچی توان مالی داریم؟ پس ببینیم که نیاز به حمایت دولت و مجلس به عنوان یک طرف کار، سمت دیگه مدیریت شهری. عرایزمون جمع بکنم این هست که برای آلودگی هوا، برای تراکم ترافیک، برای ناترازی سوخت و برای هر بحران دیگه شهری که میخوایم بدیم، اولین و اولویت دارترین با فاصله بسیار زیاد نسبت به موضوعات دیگر، حمل و نقل عمومی. مردم بدونن ما در شورای شهر داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، اما این باید هم تبدیل بشه به خواست بیشتر مردم، هم مشارکت بیشتر دولت، و اینکه در نهایت ما راهی جز این موضوع نداریم. و امیدوار هستم که با تلاشی که صورت دادیم روزهای بهتری در پیش رو باشه، و البته که ما از تلاشمون دست بر نخواهیم داشت تا انشاءالله این وضعیت ناگوار بتونه به سمت این وضعیت مطلوب بره. بعد از اون حالا دنبال اسقاط خودروی فرسوده، دنبال چه میدونم راه‌های بهتر برای تردد و سایر مسائل خواهیم بود انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر. تشکری هاشمی، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. صبحتون بخیر، خدا نگهدار. از تهران
متشکرم، خدا حافظ شما.
هفت و 32 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید، متشکریم از پیامکایی که میفرستید. 9131146 درباره وظایف رئیس جمهور به جای نخست وزیر ریاست قوه قضاییه نکاتی رو بیان کردن و ایرادات نظام ریاستی. و 912-0913 حجم زیادی از تقاضا برای حمل و نقل عمومی و ترافیک مربوط به ایاب و ذهاب کارمندان و کارگران در صبح و عصر است. یک راهکار مؤثر میتواند توزیع زمان شروع به کار در محیط‌های دولتی خصوصی از ساعت 6 الی 9 صبح طبق یک برنامه دقیق باشد. جناب رفیعی فرستادن، متشکریم. البته خب درباره شناور بودن این نکته هم بیان شد. و 913-2685 درباره اینکه مهمانان صحبت‌های تکراری انجام میدن و جوری که اقدامات برای رفع مشکلات رو باید من شهروند انجام بدن و فقط درباره باید ها صحبت میکنن. بریم سراغ گفتگوی بعدی. جناب آقای دکتر جولایی، ریاست محترم هیئت امنای ستاد دیه، روی خط ارتباطی هستن. جناب جولایی سلام.
علیکم السلام، صبح بخیر به
همکارتون.
متشکرم.
جناب جولایی، ما آماری داریم از اینکه چه تعداد زندانی نفقه داریم؟ قبل از پاسختون من عرض کنم که جناب آقای دکتر سراج هم روی خط ارتباطی ما هستن، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. من سلام عرض کنم جناب سراج. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم،
صبح بخیر. جناب
علی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. در طرف دیگر خط ما اولین سوال رو از جناب جولایی، ریاست هیئت امنای ستاد دیه پرسیدیم. اگه موافق باشید بشنویم صحبت هایشون رو. جناب جولایی بفرمایید.
بله. جناب دکتر سراج سلام علیکم و احترام.
علیکم السلام جناب جولایی،
لطفاً شما را خدمتتون دارم در گواری خدا بفرمایید. ان شاء الله. بودن که ما الان چه تعداد زندانی داریم که در ارتباط با البته محلی و نفقه دو که مستحضر هستین با هم پیوند داره. ما در حال حاضر آمار فعلیمون 2150 نفر مهریه بده کار هستن و 524 نفرم نفقه که جمع اینا این رقم رو تشکیل میده
در کل کشور.
در کل کشور بله، با اینکه خب مرتب آزادی داریم، ولی متاسفانه این بحث مهریه که بارها تو هم کنتونه شما مطرح کردم و برنامه رو آماده کردیم برای اصلاح قانون مهریه و محکومیت مالی به 4 سال هست، ولی آقای دکتر قالیباف فرمودن فعلا این مقدار تأمل کنید تا به موقعش ما مطرح بکنیم و الان خواهش دارم و با دوستانم عرض کردم همکاراتون که انشاءالله این موضوع رو حل بکنیم در مجلس، مثل قانون شخص بیمه شخص ثالث و چک که خوشبختانه ما دیگه راننده زندانی نداریم و اگر نبود این مسئله و این
سلام. بله 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 جناب جولایی.
بله
بفهمید.
و اگر نبود این برنامه حدود 18 سال در مجلس ستادیدی کشور تلاش کرد و امروز ما دیگه راننده در زندان ها نداریم، بیمه ها همه موظف انجام میدن، چک رو هم همینطور الحمدلله در کمیسیون قضایی کار شد، تصویب شد و با حماسه الان انتظارمون از حضرت عالی و همکارای عزیزتون و کمیسیون قضایی که مرتب در ارتباط هستم این هست که این بحث اصلاح قانون مهریه و محکومیت مالی انشاءالله مطرح بشه و تصویب بشه که ما در این الان ببینید ما در این زمان الان چه بگویم، موجودی که الان داریم 15061 نفر، ما الان در جرائم غیر عمد متقاضی کمک از ستادیدی کشور داریم که 760 نفر خانوما هستن و 14301 نفر مردا هستن و متاسفانه باز بدهکاران مهریه و نفقمون 2367 نفرند، یعنی 457 نفر بدهکار نفقه و 1910 نفر مهریه که عنایت دارید متاسفانه منجر به طلاق و فرزندان طلاق میشه و ما الان از این آمار 15061 نفر سه استان در صدر این آمار متاسفانه هستن، تهران با 2570 نفر، اصفهان فارس با 1290 نفر 95 نفر و اصفهان با 1186 نفر که این قضیه رو انشالله حالا که خدا توفیق داد و سروران عزیزم در این صدای گفتگو این برنامه رو پیرو مصاحبه که دیروز بنده داشتم با سروران عزیز صدا و سیما و رسانه ها دو ساعت طول کشید انشالله قسمت میده که جناب دکتر سراج این برکت رو پرچم رو شما انشالله در مجلس به احتزاز در بیارین و بتونیم به امید خدا این مسئله مهریه و محکومیت مالی رو به سرانجام برسونیم و دیگه ما زندانی ببینید خیلی بده ما.
خب از این طرف همینجا رو پاسخ بدن آقای سراج. جناب دکتر سراج همین نکاتی که جناب جولایی فرمودن سوال ما هم هست، چرا متوقف شد؟ چرا اون طرح به بایگانی، حالا بایگانی نه ولی چرا از دور خارج شد؟ برنامه چی هست؟ نگاه مجلس، نگاه کمیسیون چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت عزیزان. تشکر میکنم جناب عالی، جناب جولایی عزیز، خدمتتون عرض میکنم. اولا وقتی مجلس یه دوره‌ای به اتمام میرسه همه طرح‌ها و لوایحی که اون دوره مجلس فرصت نکرد دستور قرار بگیره برای دوره بعد منتقل میشه، برای دوره بعد هم بخواد در واقع ران بشه لازمش اینه که خصوصا در بحث لوایح حتما دولت دوباره اون رو درخواست کنه.
بله.
در بحث مربوط به خدمت شما طرح‌ها الزاماً باید 25 نفر از نماینده‌ها در واقع اون رو درخواست کنن و ران کنن بیفته تو مسیر خودش. اگر شور اولش در مجلس مطرح نشد، یعنی دو شوری بود شور اول مطرح نشد، اگر دو شوری بود شور اول مطرح شد به کمیسیون اجرا شد و به طور اتومات کار پیش میره. این ظاهرا در واقع دو شوری نبود به همین خاطر موند. الان به نظرم خواهشم میاد جناب جولایی عزیز از طریق مجلس، از طریق دولت به نظرم این رو دوباره رانش کنن. اگر نه به من بفرمایید
نقل قول از آقای دکتر قالیباف بود چه؟
من اونو دریافت نکردم چون قطع شده بود صدا، جناب جلویی نفهمیدم چی بوده.
که آقای دکتر قالیباف گفتن فعلا به این موضوع صلاح نیست رسیدگی بشه.
بله اصلا موضوع ممکنه رئیس مجلس دیگه صلاح نیست، ولی در واقع در قالب لایه دولت درخواست کنه، 25 تا نماینده درخواست کنن، به طور معمول میفته تو مسیر.
این همت در نمایندگان وجود داره که اگر از طرف دولت های آلای
بله.
انجام دادن، دولت هم پیشنهاد بده 25 نماینده پایکار هستن.
بله قطعا همراهشون میکنیم، مشکل نیست، همراهشون میکنیم، در واقع تلاش میکنیم میفته تو مسیر. اما نکته که قابل ذکر واقعا الان برمیگرد به آسیب فرهنگی که امروز ما داریم در مسیر خدمت شما عرض بکنم خانواده داریم میبینیم. این آسیبی که خانواده داره میبینه بهونه میشه از طرف زوجه، بهونه میشه مهریه و نفقه. معمولا نفقه هم عمدتا نه ترک نفقه، در واقع بیشتر نقص نفقه است که حالا جلویی ریز نفرمودن که منم چون صداقت شد دریافت نکردم.
آمارش باید در بیاد که چه مقدارش ترک انفاق هسته، چه مقدارش از باب نفقه پیش رو در مورد طلاق هست.
عرض همینه، وقتی دنبال بهونه بخواد بگرده، امروز مهریه و نفقه برای زوجه شده بهونه، برای اینکه بخواد فاصله بگیره این رو بهونه میکنه، متوجه؟ این رو بهونه میکنه. به همین خاطر اگرچه مشکلات اقتصادیمون هم داریم، اما اگر مشکلات فرهنگی نداشته باشیم و این آسیبی که متوجه خانواده هاست و اونم طلاق هست در واقع نباشه، غوپش در واقع نریخته باشه تو جامعه، غوپ طلاق نریخته باشه، قطعا فرد برای مهریه و برای نفقه در واقع دادخواست نمیده، منجر نمیشه به این که زوج در واقع بره گوشه زندان و درگیر بشه. خدمتتون عرض بکنم خانواده آسیب ببینه. واقعا اگر یکی از طرفین زوج در خانواده فوت بکنن، اینقدر آسیب نمیبینه که طلاق آسیب میزنه.
متشکرم.
مقداری که آره درود بر شما.
سپاسگزارم آقای جولایی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. این نکته که فرمودن برای تایید لایحه از طرف دولت رو هم اگه شما پیگیری کنید ان شاءالله دولت مجلس هم ان شاءالله با شما.
بله ان شاءالله.
عرض می‌کنم خدمتتون که جناب آقای دکتر تراک
جای
داره که یک شوری در تاریخ 26/2401 با کمک آقای اعظم فرابادی و دوستان و آقای ابوترابی چند سال پیگیری کردیم و به شماره ثبت شماره چاپ 282 و شماره ثبت 1077 الان آماده هست. گزارش
من خواهشم اینه که من حتما از آقای قزنفرآبادی اینو پیگیری میکنم، ولی خواهشم اینه که من دوستان تلفن بنده رو به جناب علی بدن، یه ارتباطی داشته باشیم. من این در واقع همین لایحه که فرمودید این رو من در واقع یه نسخهشو دریافت بکنم، قطعی میبریم جلو. نگران نباش، حتما باید این اتفاق بیفته، باید کاری بکنیم جلو سوء استفاده گرفته بشه. الان این وردی که ما در کشور داریم در مورد مهریه و نفقه قدری سوء استفاده است.
متوجه؟
از طرف دیگه هم نباید بابت در واقع مهریه و نفقه زوج به زندان بره، باید تعهدات دیگه براش درست کنیم که بتونه خدمت اگر مقدورش باشه بتونه عمل کنه، نه اینکه بره گوشه زندان که کاملا آسیب مضاعف بشه.
ببینید آقای دکتر سراج، ما الان تو این نو ماه 2674 نفر رو با این موضوع آزاد کردیم، الان متاسفانه 2367 نفر در حال حاضر با ضمانت متقاضی داریم و پاشیدگی خانواده و فرزندان
طریق آقای جولایی همون که وقت برنامه به پایان رسیده، چون که درست. اگر بتونید در قالب همون نکته که جناب دکتر سراج فرمودن در قالب یک لایحه یا در حال در قالب یک پیگیری متقابل از طرف ستاد و کمیسیون باشه، درست. این موضوع ان شاءالله ما در هفته آینده حتما درست. جوابش و نتیجه پیگیری رو از هر دو بزرگ
من ان شاءالله امروز این طرح و خدمت آقای دکتر سراج تقدیم.
ممنون، درود بر شما.
شما بله دارین آقای دکتر سراج؟
بله بله
بله. بر من بفرستین، من الان خدمتتون این چهار نفر
دوستان عزیزمون ارتباط برقرار کنن چشم در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خدا
شما خیلی خوشحال شدیم.
بزرگواری درود بر شما.
خدا
شما خدا شما.
جناب حاکمی از شما ممنون و متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ.
التماس
داریم.
خدا حافظ.
هفته 44 دقیقه متشکرم که همراه ما هستید. البته نکاتی که بیان شد احتیاج کار کارشناسی داره. نظراتی که دوستان بیان میکنن نظر شخصی هست. نظر قاطع رادیو گفتگو نیست. اگر درباره موضوعی صحبت میشه حتما باید نظر کارشناسی هم پیوستش باشه. این که ما همه مقصرین رو توی این حوزه از زوج بدانیم یا از زوجه بدانیم، این نظر رادیو گفتگو قطعا نخواهد بود. توی هر اختلافی هر دو طرف به هر حال به درصدی سهیم در قصور هستند یا در تقصیر هستند. نمیشود گفت صرفا زوج مقصر هست در تمام پرونده ها، صرفا زوجه مقصر هست در تمام پرونده ها. کما اینکه دوست عزیزمون 915-1205 گفتن تنها اهرم فشار زوجه همین قانون هستش. دوست دیگر گفتن مشکل دو طرفه هستش و به هر حال اگر مردی به تعهدات خودش عمل نکنه همسر وظیفه پیگیری قانونی داره. پس ما در رادیو گفتگو میگیم احتیاج به نظر کارشناسی هست. دو میهمان ارجمند برای بخش بعدی روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای دکتر کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، و همینطور جناب آقای دکتر نظری، کارشناس ارشد صنعت خودرو. آقای دکتر کاکایی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین مهمان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر نظری به جای ما اضافه خواهند شد، اما جناب آقای دکتر محمدی عضو محترم کمیسیون صنایع هم به جای ما اضافه شدند. آقای دکتر محمدی سلام.
سلام به شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، بخیر و شاد.
متشکرم، ممنونم از شما. ما یک سوالی داریم. بارها و سالها و دهه ها درباره واردات خودرو صحبت شده، لزومش، بهتر بودن این قانون، اما باز به سرانجام نرسیدیم. اعتقاد وجود داره که یه سنگ اندازه‌ای داره میشه بر واردات خودرو. این که تأمین منافع چه کسی باعث این سنگ اندازی هست موضوع سوال ما هست. آقای دکتر کاکایی، فارغ از تمام مقدمه چینی ها و فارغ از تمام حرفایی که تا حالا زده شده، نظر کارشناسی حضرت عالی این هستش که این سنگ اندازی ها برای واردات خودرو تأمین کننده منافع چه کسانه یا چه گروهیه؟
بله، ببینید آخه سوال میکردن این سنگ اندازی هست یا نه، چون الان بهانه این سنگ اندازی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظامه که اونها در حقیقت اومدن چارچوب فقط یک یادآوری کردن. ببینید الان اتفاقی که تو این دو ساله داره رخ میده اسمش سنگ اندازی نمیتونیم بذارید، برای اینکه قوانین آماده شدن. ما اینکه کلن مسیر واردات رو کلن باز کنیم و هیچ مانعی وجود نداشته باشه و حتی موانع فنی و نمیدونم یه سری مسائلی مثل بانک مرکزی اینها، خب این که بسیار درست نیست. اصلا اینه که در حال حاضر من دارم با شما صحبت میکنم، من این کلمه سنگ اندازی رو قبول ندارم. ولی بله، ولی این که در گذشته سنگ اندازی شده نشده، این سیاست کلانی بوده که ما از اول انقلاب بحث خودکفایی رو داشتیم، بعد خود به خود انواع ذینفعان داره دیگه.
یعنی مصوباتی که برای واردات خودرو وجود داره، مصوباتی که مرتبط به واردات خودرو هست، داره اجرا میشه؟
بله بله بله، اینا داره اجرا میشه. فقط ببینید یه سری زمان ببینید مثال بزنم، شما میخواید
یعنی الان من برم درخواست واردات بدم میتونم انجام بدم؟
بله، فقط اینا زمان میبره. ببین دارم همین عرض میکنم، کلمه سنگ اندازی یه موقع شما میگه من جلو شما غیر قانونی واستادم یا قانون رو منحرف میکنم، این فهمای شما کلمه سنگ اندازی. ولی وقت شما میری به عنوان یه واردکننده حرفه‌ای مدارک میبری، بله باید زمان میبره و شدنیه. بله الان افتاده روی اصلا علتی که تو این دو سه سال اینقدر طول کشید، به این ما روابطمون که قطع شده بود با حالا دنیا، تا بیای شما دوباره بیای مثلا بری با یه شرکت مذاکره کنی، مدارک لازمه رو بیاری، ببری اداره استاندارد، ببری پلیس فلان اینور اونور، اینا زمان میبره. ولی الان دیدید دیگه خیلی از وارد کننده الان رو دور افتاده. حالا خواهید دید به زودی رو دستشون هم باد خواهد کرد این خودروها. اینه که نه، الان مشکل واردات از این نظر وجود نداره.
پس سنگ اندازی وجود نداره؟
نه الان وجود نداره، الان دارم با شما صحبت میکنم،
همین الان که ما هم صحبت میکنیم.
بله، یعنی حتی این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چیزی که گفته آقا مجلس چرا اون رقمی که دولت اعلام کرده رقمشو مثلا برده بالاتر. این من دقیق خوندم به حساب مصوبه مصلحت نظام، البته عدد پایه نمیدونم، ولی عددی که الان مصوب شده 3300 میلیون یورو هستش. گفته مثلا این عدد طبق حالا سیاست نظام درست نیست، نباید این کارو میکردی. لاگرنه این اسمش به اصطلاح سنگ اندازی نیست.
پس اینکه چهار مورد از مصوبات مرتبط با خود و کاهش حقوق گمرکی به دلایلی از جمله تاثیر منفی بر حمایت از تولید داخلی و مغایرت با سیاست اقتصاد مقاومت رد شد، این نیست؟
نه همین عرض دارم میکنم دیگه، اینا سیاست های نظامه. شما میتونی الان با هم بحث کنیم
سیاست درسته یا غلطه.
اون یه بحث جدا،
ولی این سنگ اندازی نیست.
نه این سنگره، چون در چارچوب قوانین و سیاست‌های نظام دیگه.
بله.
شما در مورد هر چیزی میتونی همینطوری صحبت بکنی. به مثال بزنم، شما مثلا الان دلت بخواد یک مدرسه را بندازی، قبول، شما میگی آقا یه ضوابطی هست، بعد شما من ضوابط بذارم جلو شما، شما بگی نه من این ضوابط قبول ندارم.
حالا اینکه ما قبول داریم نداریم یه بحثه، اما اینکه ضوابط هست و نیست یه بحث دیگه است.
بله، اون ضوابط تحت چارچوب سیاست‌های کلی و قوانین کلی نظام هست که میتونیم اونو بشینیم مفصل بحث کنیم. که آیا این سیاست خوبن یا بدن، سیاست حمایت از تولید داخل، آیا سیاست بانک مرکزی درست هست یا نه، اینا بحثای جداگانه. ولی ربطی الان میگم مثلا 3 سال پیش با هم صحبت کردیم میتونستیم بحث کنیم در مورد سنگ اندازی، ولی الان افتاده رو دور. یعنی هم وزارت صنایع به شدت دنبالشه، هم حالا وزارت اقتصاد، همه دنبالشن الحمدلله.
متشکرم آقای دکتر محمدی، شما نظرتون چی هست در این مورد؟
و مجدداً عرض سلام و ادب، همونطور که جناب آقای دکتر کاکایی هم فرمایش دادن، الحمدلله بستر مناسب به لحاظ قوانین فراهم شده و سازوکار واردات خودرو شکل گرفته و طبق یه روند منظم این کار داره شکل میگیره و رشد فزاینده‌ای هم داشته واردات خودرو نسبت به گذشته. همچنین ما مبحث واردات خودروهای کار کرده که سن اونا 5 سال هست، با سازوکاری که خود وزارت صنعت در آیین‌نامه تنظیم میکنه، اون هم به زودی فرایند اون شکل میگیره با هماهنگی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد داشت. دوستان در خصوص خدمتون عرض شود، واردات خودرو اون سیاستی که شکل گرفته این هست که دیگه ما کلن خودرو رو میخوایم از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کنیم. واقعا هر کسی بنا به نیازی که داره نیاز خودش رو مرتفع کنه و این فرایند الحمدلله عرض کردم به سرش فراهم شده و داره شکل میگیره. قوانینی هم که توی لایحه بودجه 1404 اومد مجلس با اکثریت آرا مصوب شد، تو مورد خواسته مردم بود و من جا داره از وزیر محترم سمت این سازوکار رو به نحو احسن پیش میبرن، مراتب تقدیر و قدردانی خودم رو اعلام کنم.
آقای دکتر کاکایی، الان سوال به وجود میاد، به هر حال از وقتی که این قانون کارهای مقدماتیش انجام شد، تصویب شد، تا الان که داریم با شما صحبت میکنیم، الان یک از شنوندگان دو تا شنوندگان رو قبل دارم پیامکشون رو میخونم، 917-50-56 912-41-44 910-34-62 نوشتن اگر سنگ اندازی جمع این سه پیامک رو میخونم، اگر سنگ اندازی وجود نداره پس چرا ما نتیجه این واردات رو ندیدیم، کاهش قیمت و حضور خودروها؟
ببینید مثل خیلی از تلاش های میمونه که دارن انجام میدن. اقتصاد به هر حال اینجوری نیست که یه شبه افت کنه یه شبه جهش بکنه. ما الان
درخت کاشتن که نیستش دیگه، وقتی قانون وقتی یه چیزی آزاد میشه، مثلا رجیستری موبایل که انجام شد نتیجهشو دیدی.
آها، یه فرق اساسی وجود داره. آفرین، مثال خوبی زدی. ببینید موبایل یه چیزیه که به راحتی شما میتونید مثلا الان برید توی دبی، مثلا فرض کن 5000 تا 10000 تا بخری بیاری. خب هیچ مشکلی نداره، چون تهش اینه که شما اگه این موبایل خرابم باشه شما یه دونه موبایل عوض میکنید تموم میشه. خب ولی در مورد خودرو اینطوری نیست. خودرو تنها کالاییه.
من سال آقای دکتر، من سال 88 یه خودروی رو در عمان خریدم، ظرف 72 ساعت کاراشو انجام دادم، توی بندر عباس تایدواتر ترخیص رو انجام داد.
بله نه ببخشید، دارم همین توضیح میدم به شما.
از وقتی من خریدمش تا آوردمش سال 88 89 88 شو تا 2 ساعت.
خیلی عالیه، دارم همین عرض میکنم. ببینید موضوع اینه که
یه خودرو، یه موقع شما یه خودرویی که تو ایران وجود داره میری میخری میاری، اونم یک دونه دو تا یه جوره، یه موقع شما میخوای یه سیستماتیک وارد بکنی، باید خدمات پس از فروش داشته باشه، باید استانداردا رعایت بشه، اینا زمان بره. ضمن
حالا آقای من اینجاست، آهان آقای دکتر، پس این وسط یه دی
یه چیز دیگه هم بگم، سال چند گفتین؟ سال 86.
درآمد بود
چند؟ 88.
همون بره میشه بعد
حالا حدود دهه 80 الحمدلله نفت 120 دلار بود دیگه، و ما با دنیا به نوعی ارتباطمون همچنان برقرار بود. ببینید ما الان کمبود ارز داریم و خیلی مسائل دیگه که به لحاظ فنی و استانداردی. ببینید شما وقتی یه سیستمی بسته میشه، ما مثلا قولش 7 سال واردات بسته شده بوده، خیلی سیستم ها مسیرش قفل میکنه، تا بیاد اینا باز بشه طول میکشه. الان هم شما نگاه کنید، یکی دو سال اول زمان بود، امسال رو دور افتاده و الان میگن بالا 50% داره میاد و این زمان میبره تا مردم حسش کنن. ضمن اینکه من تاکید بکنم، خیلی فکر میکنم الان مثلا خود رو وارد میشه، مثلا فرض کن الان 10,000 تا میگم باشه 100,000 تا 200,000 تا باشه، فکر میکنیم مثلا قیمت ها پایین میاد، مردم این حسشون رو دنبالشن، مردم دنبالن که بله ببینن واردات که وارد میشه. به قول آقای محمدی فرمودین دیگه، اوز
محمد آقای دکتر محمدی، بله
جناب آقای دکتر
محمدی، خب یه سوال الان من یه خودروی X دارم اصلا،
بله.
چون که الان نیستش نمایندگیش، میشم اسمار مثلا یه هیوندایی، مثلا هر مدلش
فرق مدل جدید
2014-15-16 دارم، X تومن میارزه، بله. اگر روزش بیاد اون خودرو که دست منه مگه قیمتش نمیفته؟
نه
میفته.
نه نکته هم اینجاست دیگه، نکته هم اینجاست. ببینید مشکل ما الان اقتصاد کشوره و کمبود عرضه.
نه اون که میگی فرمایید انتظار پایین اومدن قیمت دارن، اتفاقا اونی که معنی که دستم اگر دستم برسه که جلوشو میگیرم، بخاطر اینکه اون چیزی که دستمه الان قیمتش میفته، ازش
اینو
میفته.
چون توی دو سه دقیقه نمیشه توضیح داد، ولی خواهیم دید دیگه. الان من قبلا هم پیشگونه کردم که همچین روزی پیش میاد که داره میبینیم.
ما که در مقام تقابل با شما نیستیم، شما
نه منظورم چیز دیگه است. نه منظورم احساس، نمیخوام بگم احساس شما غلطه ها، میخوام بگم وقتی مجموعه وقایع اقتصادی و فنی و سیاسی کشور رو میذاری کنار هم دیگه، باید میتونی پیش بینی کنی. ببینید بله،
یعنی توی امر چند مؤلفه ای منتظر اثرگذاری یک مؤلفه بر کل فرایند نباید باشیم.
بله ببین مثال عرض کنم، الان شما نگاه کنید هیچ اتفاقی نیفتاده ظاهرا، ولی قیمت ها همجور داره بالا میره، درسته؟ بله قیمت خودرو شاید بیاد پایین موقتی، اما پشتبندش مؤلفه های دیگه ای ما داریم که اینا محدودیت دارن، بعد یه سری اتفاق میفته که دوباره قیمت ها بالا میره. این چیزی که الان آرزوی ماست که خودرو بشود کالای سرمایه ای، در خودرو نمیتونید دنبالش بگردید، در اقتصاد کلانه. تا وقتی که تورم بالای 30% و بانک ها اینجوری رفتار میکنن و درآمد هم از ما اینطوریه و بازار بورس مشکل داره، بازار مسکن مشکل داره، اصلا همه جور سرمایه گذاری مشکل داره، خودرو از حالت کالای سرمایه به مصرفی در نخواهد آمد. حالا شما هی بریم بالا بیام پایین، میدونین چی میگم؟ یعنی ما نداریم، منابعش رو نداریم. بله شما الان مملکت به سال 200 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، بریم مثلا 20 میلیارد خودرو وارد کنیم، چه اشکال داره؟ خیلی هم عالیه، هممون خوش. من خودم الان به عنوان یک کارمند رده بالای مملکت، بالاخره استاد دانشگاه رده بالا حساب میشه دیگه، نه واقعا الان از ترس دارم میمیرم از اینکه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد با این مشکلات ارزش ریال که داره اتفاق میفته. ما از خدامونه که وضع خوب بشه، ولی واقعیت‌های اقتصادی رو باید ببینیم. و تاکید دارم میکنم، ببینید الان درآمد ارزی به شدت پایین اومده نسبت به دهه 80، ولی بدانید محض اطلاع تمام انرژیشون رو دارن میذارن وکلای مجلس، وزیر، اینا. یه چیز جالب بهتون میگم، حالا دو سه هفته پیش رخ داد، این حالا اسم میبرم، این به حساب واردات یه سری خاص داریم ما الان که عقب افتاده بود، بعد وزیر مدیر مربوطه رو بهش گفته بود امشب تا هر موقع شب لازم باشه میمونی مجوزا رو صادر میکنی میری، اگر نه این کار تموم نشد صبح اخراجی. و بدانید جالبه، بدونید یک دفعه تو اون شد